اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جزء 2 آیه 387 هستیم. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم. شبهای ماه رمضان، در شبهای ماه رمضان آمیزش با همسران حلال. روز که روزه هستید آمیزش ممنوع، ولی شب حلال. هن لباس لکم، زنها برای شما لباسن. و انتم لباس هن، مردان برای زنها لباسن. زن و شوهر برای همدیگه لباس هستن. حالا در این تشبیه لطیفه هایی که بعد میگم. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. اول ماه رمضان نه شب جایز بود آمیزش جنسی با همسر نه روز، ولی خب افراد از نظر شهوت خودشون نمیتونستن نگه دارن، دست‌درازی میکردن و روزشون رو باطل میکردن. آیه نازل شد، خب حال شما که نمیتونید خودتون نگه دارید و خیانت میکنید به خودتون و روزتون رو میشکنید، پس لاقل شب آزاد، روز خورده دست نگه دارید. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خدا میدونه که شما خیانت باید به خودتون میکنید. فتاب علیکم، خدا به شما لطفشو برگردوند. و عفو علیکم، دستگاله ایم که آبدادید خدا بخشید. فلانه باشه روحان نه، حالا که شبه شب آموزش طوری نیست. منطقه وقتی آموزش میکنید نگه دختر یا پسر، وفتقو ما کتب الله لکم، هرچی از خدا میخواید، هرچی خدا دوست داره، اونی که بگید که خدا یا هرچی بره ما نوشتی ما راضی هستیم، چه پسر چه دختر. یعنی آموزش جنسیتون هم هدفمند بشه. اگر آموزش میکنید وفتقو ما کتب الله، آموزش وفتقو، وفتقو یعنی یک هدف مقدس رو دنبال کنید. خب این مال آموزش جنسی. دیگه چی؟ در ماه رمضان قرآن میگه کلو و اشربو، شبها بخورید تا که حتی یتبین لکم، تا روشن بشه برای شما. الخط الابیض، سفیدی صبح، من الخط الابیض، من الخط الاسود، یعنی این سفیدی صبح پیدا بشه تو تاریکی، یعنی نخ سفیدی از تاریکی روشن بشه، رشته سفید از رشته سیاه برای شما روشن بشه. خب حالا وقتی سفیدی پیدا شد دیگه نخورید تا چه؟ ثم اتم الصيام الى الليل، روزه رو تمام کنید تا غروب تا شب. بعد میفرماید ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. وقتی هم که در مسجد معتکف هستید، در مسجد هم آموزش جنسی با خانم ممنوعه. تلک حدود الله، اینها حدود الهی، نزدیک حدود الهی نروید. خداوند این گونه آیاتش رو برای شما بیان میکند تا پرهیزکار باشید. نکته هست این که تو این آیه زن و مرد به لباس تشبیه شدن. من در اینجا چند تون چیزی یادداشت کردم که تشبیه لباس، یکی این که لباس در طرح و رنگ و جنسش باید مناسب انسان بشه. شما یه لباسی میخواد بخری، میگی این لباس رنگش به من نمیخوره، طرحش به من نمیخوره، دوختش به من نمیخوره. همینطور که در لباس رنگ و طرح و دوختش میخواد به شما بخوره، انتخاب همسر باید به شما بخوره. اگر به هم نخورن پیوند نمیشن، مثل پیوند اسفناج گلابی. اسفناج گلابی ممکنه یکی یکم خوب باشن اما پیوند نمیخورن. لباس باید به انسان بخوره. یک، فکر و فرهنگش با هم بخوره. لباس مایه زینت و آرامشه، همسر و فرزندم سبب زینت و آرامش. لباس عیب انسان رو میپوشونه، زن و مردم باید عیب هم دیگه رو بپوشونه. لباس انسان را از سرما حفظ میکنه، همسرم کانون گرم خانواده انسان را از زندگی سرد حفظ میکنه. کسی لباس نداشته باشه رسواست، بدونم که همسر نداشته باشه در معرض رسوا شدن است، دست به خلافکاری بزنه. لباس اگر هوا سرد شد لباس زخیم میشه، اگر هوا گرم شد لباس نازک میشه. زن شوهر هم طوره. اگر مرد عصبانی است زن لطیف بشه، اگر زن خسته شده ناراحته مرد لطیف بشه. یعنی همینطور که هوا سرد میشه لباس کلوف میشه، هوا گرم میشه لباس نازک میشه. زن و شوهر هم دیگه رو درک کنن. اگر شرایطی که فشار رو مرده، زن با محبت حل کنه. اگر زن خسته شده مرد با محبت حل کنه. اینها لباس هم. لباس انسان باید از آلودگی حفظ کنه، همیشه تمیز نگهش داره. انسان باید همسرش رو از هر رقم خطر حفظ کنه، یعنی دو تا همسر نسبت به هم باید محافظ هم دیگه باشن. اینا خلاصه زن مواظب باشه شوهرش معتاد نشه، از خدا جدا نشه، به فساد اخلاق گرفتار نشه، حرف بد نزنه. چطور شما لباس چیکتی شد فوری تمیزش می‌کنی؟ همینطور که لباس رو ما حفظ می‌کنیم، لباس ما رو حفظ می‌کنه، منم لباس حفظ می‌کنیم. زن و شوهر باید همدیگه رو حفظ کنن. اینا نکاتی است که در این تشبیه فعلا به عقل ما رسیده شد، در این تفسیر نوشته. خب نکاتی که تو این آیه هست، یک فرمود احل لکم، احل لکم حلال بر شما آموزش جنسی شبها. معلوم میشه تخفیف و آسانگیری در احکام از ویژگی‌های اسلام است. اسلام دین سختی نیست. تمام چیزایی که نیاز طبیعی انسان حلال کرده، هر چیزی که واقعا به نفع بدنه، به صلاح بدنه، میل طبیعی انسانه، اسلام حلال کرده. انسان میل به همسر داره، گفته حلاله. رعایت ادب باید بشه. مثلا کلمه گفته احل لکم الرفث. کلمه رفث در لغت به معنای سخنایی که آدم راجع به مسائل جنسی حرف میزنه. احل لکم لیلت سیام، یعنی شب ما رمزون، شبهای ما رمزون حلالت رفث. رفث الان نسلکم، یعنی او کلماتی که زن و شوهر قبل از همخوابی به هم میگن، این کلماتو گفته رفث، یعنی با کنایه گفته. هر کجا خواستید یه راهی رو ببندید، یه راه حقی رو باز کنید، راه باطل ببندید. چون روز میخوام بگیم دستار زنکم، پس شب همسر آزاد بگذاریم که شب همسر از هم کام بگیره و روز بتونیم بگیم که این کارو نکن. یعنی اگر خواستید این آهنگ رو گوش نده، یه آهنگ خوب برش بگذاریم که حلال باشه. اگر خواستیم رفیق بد نداشته باشه، رفیق خوب برش پیدا کنیم. قرآن وقتی به آدم و حوا میگه لا تقربا هذه الشجره، این گیاهان خور، اول میگه کلا منهما رغدا حيث شئتما، از همه میوه بخورید، بعد میگه یکی رو نخورید. این خودش یه درسه که اگر خواستید پسرتون دخترتون فاسد نشه، نسبت به ازدواجشون اقدام کنید. هی کفره نده، دیفانسشو بگیره، فوقلیسانسشو بگیره، حالا سربازیشو بره. شما در ازدواج هی پشت سر میندازید، کفره میرید، و خیلی وقت میبینی ممکنه که مثلا اینها مشکل دار شدن. این که در یک آیه خداوند هم عبادت روز رو گفته، هم لذت شب رو. این بیداست اسلام دین جامعیه. تو یک آیه هم میگه اتم و سیام الله، روزه بگیرید، هم میگه شب آمیزه جنسی داشته باشید، حلاله براتون. این دلیل اینه که دین ما دین جامعیه، یعنی نیازهای معنوی و مادی دنیا و آخرت همه رو در هم ادغام کرده. خب نیاز زن و مرد به یکدیگر دو طرفه، هر یکی مثل انسان و لباس. هنه لباس رو لکن و انتم لباس رو لهنه، یعنی هر دو رو با لباس گفته. ای برای اون لباسه، اونم برای لباسه، یعنی کسی منلت نداره. زن و مرد هر دو به هم نیازشون طبیعیه. علم الله انکم، خدا از جزئیات کارهای ما آگاهه، یعنی میدونه که کی شب چه دستگلی آب میده یا روز. میگه حالا که روز دستگل آب بدید، پس لاقل روز دست نگه دارید شب. یعنی خداوند از رفتارهای پشت پرده هم آگاهه. و انسان جایز الخطا است و غریزه جنسی خیلی قویه. میگه کنتم تختانون انفسکم، از این معلوم میشه که به خودتون خیانت کردید، یعنی دستورات خدا رو کسی عمل نکنه به خودش جور کرده، به خودش خیانت کرده. در آمیزش جنسی هم فرزند خواهی برای خدا یک، یعنی برای خدا یک تشکیف روشن نکنید که خدا پسر میخوام بیاد خدا و تاقو ما کتب الله، هر چی خدا مقدر کرده مراده است. خب ملاک این که چه ساعتی نگفته، چه ساعتی گفته سفیدی صبح پیدا بشه. معیار یکی از امتیازات اسلامی که معیارش طبیعیه، یعنی طلوع غروب پیدا شدن سفیدی صبح، یعنی معیارهای قرآن طبیعیه که نه خرج داره و در اختیار همه هست، همه جایی، ساده، طبیعی، عمومی، بی خرج. خب تخصص نمیخواد. و این هم که میگه اتم صیام الیل، روزه رو تا غروب تا مغرب قرار بدید، این پیداست که زمان بندی در عبادات که ارزشه. اعتکاف هم در مسجد هست و اعتکاف اینه که انسان گاهی در سال چند روزی از مردم جدا میشه، با خدا خلوت میکنه تو مسجد، شرطش هم روزی گرفتنه. و در او ایام آمیزش جنسی ممنوعه. و فلسفه همه احکام تقواست، چون آخر آیه میفرماد لعلکم یرشدون، ما این حرفا که زدیم برای رشد شماست. لعلهم ببخشید لعلهم یتقون، خیلی جالبه، میگه روزه بگیرید لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام برای که تقوا داشته باشید، ولکم فی القصاص حیاتون، قاتل رو اعدام کنید لعلکم تتقون، اینجا میگه روزه بگیرید لعلکم تتقون. یعنی تمام احکام الهی یک هدف داره، لعلکم تتقون برای تقوای شماست، روزه برای تقوای شماست، اعدام قاتل و قصاص قاتل برای تقوای شماست، آمیزش جنسی در شب و روزه گرفتن در روز ماه رمضان برای تقوای شماست. یعنی خداوند در همه احکامش هدف رو فراموش نمیکنه. در سوره بقره جزء 2 آیه 388 هست، این بحث رشوه، آیه رشوه، اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در بین خودتون نخورید، بین خودتون اموال همدیگر را به ناحق نخورید، و اموال را به عنوان رشوه به کیسه حاکم و قاضی تراظیر نکنید، پولاتون تو کیسه قاضی نرزید یا غیر قاضی بره رشوه، چرا این کار رو نکنید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، چیزی تو جیب قاضی نیذار تا قاضی حکم کنه، یه سری بخشی از اموال مردم را به ناحق بخورید، در حالی که خودتونم میدونید که خلاف میکنید. و انتم تعلمون. کلمه تدلو که توی آیه اومده که میگه تدلو به حال الحکام، تدلو به معنی سرازیر کردن دل در چاهه، و تشبیه شده کسی که پول تو جیب قاضی میذاره، چون دل میشه میره تو چاه، آب برمیگرده، دل بخاری میره پر برمیگرده، این هم یه مقدار مختصر پول تو جیب قاضی میذاره که پر برگرده. خب این آیه روشنه که مربوط به رشوه هست، و رشوه از گناهان بزرگه که مفاسد اجتماعی و اقتصادی متعددی داره، عدالت حذف میشه، افراد مایوس و ناامید میشن، افراد رشوه دهنده جسور میشن، لقمه حرام میشه، اقویا روز به روز رشوه دادن و تصاحب مال مردمشون بیشتر میشه، اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه و قاضی کم میشه. اینا همه چند تا مفاسد رشوه است، یا بگیم یا مفاسد ها. اعتماد مردم به قوه قضاییه و قاضی کم میشه، محرومین و مستضعفین مایوس میشن، عقل یا جسارتشون بیشتر میشه، لقمه حرام میشه، عدالت از بین میره. اینها نمونه های پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین فرمود یا علی ثمن المیته والکلب والخمر و مهر الزانیه و رشوه فی الحکم سواء. یعنی کسی مرده بفروشه یا سگ بفروشه یا شراب بفروشه یا یه زن زناکاری پول مهر زناشو بگیره و رشوه، اینها مثل همه. الله اکبر. یعنی رشوه مثل درآمد زن فاحشه، مثل شراب فروشی در روایت اومده. امیرالمومنین علی علیه السلام در زیل آیه اکالون لسوه فرمود رشوه خواران کسانی هستند که مشکل مردم حل میکنن و در برابرش هدایا میپذیرن. اکالون لسوه یعنی لقمه حرام میخورن. امام صادق فرمود رشوه در حد کفر به خداست. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم فرمود رشوه دهنده و رشوه گیرنده و دلال همشون مورد لعنت هستند و بوی بهش را رشوه صاحب رشوه بوی بهش به صاحب رشوه نمیرسد. خب در حدیثی داریم که هر حاکمی و قاضی نسبت به گرفتاری‌های مردم بی تفاوت باشه، خداوند لطفشو از اون میپوشونه، و اگر هدیه قبول کنه که میگه یه هدیه بدی کارتو انجام بدم، این در قیامت در زنجیر خواهد بود، و اگر رشوه بگیره این در حکم شرکه. حضرت علی علیه السلام فرمود رشوه گیرنده از حق ولایت محرومه، کسی اگر بفهمم از استاندارا و قاضی من رشوه گرفته او رو عزلش میکنن. مثلا در جای دیگر فرمود که هیچ گروهی گرفتار رشوه نشدن مگر اینکه ترس و اضطراب و نگرانی حاکم بر اینها شد، اینها گرفتار شدن. خب گاهی اسم رشوه رو عوض میکنن، اسم هایی که میزن میگن حق و تسریع، یعنی پول میزن که کار رو زود انجام بدی، یا میگن هدیه، تحفه، حق و زحمه، چشم روشنی، عیدی، بالاخره زیرمیزی. اسمش عوض میکنن، با تغییر اسم حکم خدا عوض نمیشه. شخصی به نام اشعث یه حلوایی رو در خانه حضرت علی آورد که حضرت علی فردا در دادگاه خوده به نفع او مثلا حکم کنه. حضرت فرمود که به خدا قسم اگر 7 اقلیم را به من ببخشن، حکومت کره زمین به من بدن که پوست جو از دهن موسی بگیرن، به خدا قسم نمیگیرن. این چه آدمیه که فکر میکنه با یه مقدار هدیه و حلوا میتونه مثلا دل منو زرد کنه و من به نفع او در محکمه و در دادگاه حکم کنم. کره زمین بدن به علی، ذره ای از عدالت بیرون نمیده. به هر حال این آیه مربوط به رشوه هست. از این معلوم میشه که مالکیت باید از راه صحیح باشه. کسی اگر میخواد پولدار بشه، حیازت کنه، مثل ماهیگیری، تجارت کنه، زراعت کنه، اهل صنعت باشه، یا از طریق ارث یا امثال اینها باید بشه. درآمدهای از راه اختلاس، کم فروشی، رشوه حرامه. لا تأکلوا اموال الناس بالباطل. جامعه در حکم یک فکر است. میفرماید بینکم اموالکم، اموال خودتون رو بین خودتون رو، یعنی همه رو با یک نگاه اسلام دیده. رشوه حرام است. انسان حق نداره برای تصاحب مال مردم رشوه بده. اسلام مردم رو مالک اموال میدونه و انتون تعلمون. حالا عرض کنم به حضور شما که شخصی به پیغمبر گفت که من متصدی و مسئول کاری هستم، مردم برام هدیه میارن، چطوره؟ حضرت فرمود که چه شد که اموال ما از هدایا سخن میگوین؟ اگر اینا تو خونهشون میشستن کسی به اینا هدیه نمیداد. گاهی وقتا میگه آقا اینو به خونه نو خریدم، برام این چیزو چشم روشنه آوردن. تو اگر قاضی نبودی، تو اگر مسئول مملکت نبودی، برات میآوردن. رشوه دیگه، رشوه. آقایونی که رشوه میگیرن بدونن چه جوری پست نوشتن، بازم مردم این چیزا رو بهشون میدادن نه چون پستری بدونن. پس چیزهایی که به خاطر پست و مقام میدن قابل تأمل، قابل شبهه است. بچه‌هامون رو اگر با این پول‌ها بزرگ کنیم چی از آب در میاد؟ مال الحرام یبین فی الذریه، حدیث این لقمه حرام در نسل اثر میکنه. یه وقت ممکنه شما 20 میلیون 30 میلیون کمتر بیشتر پول حرام میاره تو زندگی، بعد نسل یک حادثه به وجود میاره که بیش از این پولایی که خوردی با پس بدید. خب این آیه تا اینجا تمام. خدایا لقمه های ما رو حلال کن و همه ما رو از همه لقمه های حرام و کارهای دیگه حرام حفظ بفرما. تا اینجا این آیه بس. و السلام علیکم و رحمت الله.